أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي الغاص المصطفى محمد. اللهم كن الحجة الناس صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها تميرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان را تأجید در فرج آقا بقیت الله فی الارضین صلوات مرد فرمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در اصول کافی رسیدیم در کتاب فضل علم باب البدع و رأی و المقاییس، یعنی باب بدعتها و رأی و قیاس. این توضیح کوچیکی اول بدیم. بدعت به چه چیز میگن؟ بدعت، بدعت در لغت به معنای چیز بدی و نو، چیز جدید. اما در اصطلاح وقتی میگیم بدعت، یعنی کسی یه چیزی رو بیاره داخل در دین کنه به عنوان واجب یا مستحب که در دین نباشد، یا یک چیز فعل حرامی رو اجازه بده که انجام بگیره، بگه این مثلا حلال این کار، یک نوآوری در دین که در دین نبوده اضافه کنه به دین، این میشه چی؟ بدعت. حالا این بدعت ها نوآوری های در دین، قبلش این نکته هم باید متذکر بشیم. اصلا دین که تمام زحمت انبیا برای اونه، دین چیه؟ دین یعنی قانون بندگی و زندگی که از جانب خداوند مشخص میشه. قانون زندگی و بندگی که از جانب خداوند مشخص میشه، که خداوند باید مشخص کنه قانون رو. تمام اختلافات سر همینه که اون قانون رو انبیا میگن خدا باید بگه، اونم توسط انبیا. یک قسمت دعوا سر اینه، یک قسمت دعوا سر پیاده کردن قانون خدا در جامعه است که چه کسی صلاحیت داره که قانون خدا رو در جامعه پیاده کنه. پس یکی خود قانونه که باید خداوند مشخص کنه، یکی متولی امر قانون که چه کسی قانون رو در جامعه پیاده کنه. تمام جنگ ها و درگیری ها سر همین قضیه است، از آدم ابوالبشر گرفته تا الان، که قانون قانون خدا باید باشه. انبیا میگن خداوند باید مشخص کنه، یه عده میگن نه، اونی که ما میگیم یا اونی که من میگم باید باشه. دعوا سر اینه. خب قانون رو خداوند مشخص میکنه، حتی پیامبر خدا هم قانون مشخص نمیکنه. پیامبر فقط از جانب خداوند به مردم میگه قانون خدا اینه. پیامبر اکرم از جانب خداوند به مردم میرسونه که قانون خداوند اینه، اینجوری باید زندگی و بندگی کرد. اینجا وقتی بحث به اینجا میرسه، بعد از پیامبر چه کسی میتونه قانون خدا رو در جامعه پیاده کنه و بیان کنه؟ اینم باز دو شاخه میشه، چه کسی بیان کنه، چه کسی پیاده کنه. گاهی وقت جدا میشه، علما میگن ما بیان میکنیم، خلفا ما میگن ما پیاده میکنیم. ما میگیم که اون کسی که قانون رو در جامعه پیاده میکنه، قانون خدا رو، باید از جانب خداوند مشخص شده باشه، چون اولا باید قانون خدا رو بدونه، تمام احکام الهی رو باید بدونه. این اول مسئله است. دوم مسئله، به خاطر نفع و ضرر شخصی خودش امر خدا رو دستکاری نکنه، چون امر خدا بناست پیاده بشه، نه امر فلان آقا و بهمان آقا. پس اون کسی که میخواد متولی امر قانون الهی بشه باید عالم و معصوم باشه. عالم باشه که احکام رو بدونه دقیق، معصوم باشه که در پیاده کردن احکام اشتباه نکنه. این حالا نظریه‌ای که اختصار شیعه اینو میگه. اونها مخالفان مذهب تشیع که مکتب خلفا هستن، اونا میگن خلیفه رو خود مردم میتونن انتخاب کنن که چه کسی خلیفه باشه. خب این خلیفه که انتخاب شد، میپرسیم اگر یه جایی به خلاف کتاب خدا سخن گفت چی کار باید کنیم؟ تبعیتش کنیم یا تبعیت نکنیم؟ اگه تبعیتش کنیم، خلاف حرف خدا داره حرف میزنه، داریم گناه میکنیم. اگرم تبعیتش نکنیم، پس چه خاصیت داره خلیفه؟ خلیفه چه خاصیتی داره؟ از اون طرف علمای اونها، از اونجایی که خلیفه ثانی منع حدیث کرد، گفت کسی حق نداره احادیث رسول الله رو برای مردم بگه، و قریب 90 سال این منع حدیث ادامه داشت، جز یه عده قلیلی از شیعیان که این قانون رعایت نمی کردن. اونم به صورت مخفیانه، حالا حدیثی بگن مطرح کنن یا یادداشت کنن، نه در سطح عموم جامعه. بعدم که این قانون برداشته شد در زمان عمر بن عبدالعزیز، شروع کردن احادیث رو نوشتن. 90 سال از روی این احادیث گذشته، چقدر احادیث دستکاری شده، چقدر جابجا شده، چقدر احادیث وارد شده، چقدر احادیث قیچی شده، چقدر از احادیث نقل به معنا شده. خب حکماشون، حکما که میگیم منظورمون فقهاشون، بذاریم اکوی میکنم کنیم، اینا میخوان از روی روایات چیکار کنن؟ احکام بگن. خب اول از اینکه خیلی روایات هست که دستکاری شده، دوم از این خیلی از اینها روایت تو دست ندارن تو بعضی از بابها، چون منع حدیث بوده خیلی از ابواب حدیث ندارن. چی کار کنن؟ به مردم بگن ما نمیدونیم. نمیگفتن نمیدونیم، میگفتن به نظر من باید این کارو کرد. یک اوم پیامبر زحمت کشیده به مردم بگه حرف خدا اینه، اینا اومدن میگن که رأی من اینه. ما رأی تو رو میخواییم چیکار کنیم؟ رأی تو رو میخواییم چیکار کنیم؟ اینجا که میفرماد باب بدعت و رأی و قیاس، قیاس هم چی بود؟ یه جایی در یک قضیه یه حکمی هست، اینا میگن چون اونجا اون حکم هست تو این باب هم این حکم باید باشه، قیاس میکنن چون حدیث ندارن. که مثلا روایت داریم از امام صادق علیه السلام میفرماد زن در عادت ماهانه نماز نباید بخونه، روزه هم نباید بگیره، اما روزه هایی که نگرفته باید قضا کنه، ولی نمازهاشو نباید قضا کنه. خب اگر به قیاس میخواستیم عمل کنیم میگفتیم چون اونجا نماز نمیخونه پس روزهاش هم نباید بگیره، و این غلطه. قیاس در دین نداریم. حالا در حدیث اول که محمد ابن مسلم روایت کرد از ابی جعفر امام باقر علیه السلام که قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس فقال، آقا امیر المؤمنی برای مردم سخنرانی کردن، فرمودن ایها الناس انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیه کتاب الله. وقوع فتنه ها از کجا فتنه شروع میشه؟ فتنه های دینی ها، چون یه موقع فتنه سیاسیه بعد از این مدت تموم میشه میره، اما فتنه ای که در دین به وجود میاد، فتنه ای در دین یه موقع باقی میمونه، یه اون باقی میمونه. از کجاست؟ احوا اون تو تبع، هواهایی که تبعیت میشود از هوای نفس خودش. میگه به نظر من این کار درست نیست، قانون خدا رو میگه درست نیست، هوای نفس خودش رو میگه. خلیفه ثانی گفت دو تا متعه بود در زمان رسول خدا حلال بود، من حرام میکنم، متعه حج و متعه نساء، و کسی که انجام بده مجازاتش میکنم. چرا؟ حالا اونم دلیل داره ها، متعه حج رو چرا حرام میکنه؟ به خاطر هوای خودش، چون خودش کجایی بود؟ مکی بود، اهل مکه بود، قریشی بود دیگه. متعه حج چیه؟ میدونید ما الان که میریم حج، البته بعدن برداشته شد اینها، بعد از مدت‌های مدید این حکم برداشته شد. بحث مفصلی داره در حج که ما الان یه حج عمره داریم، یه حج تمتع. حج هم چند جوره، چون اونایی که نزدیک کعبه هستن، مکه هستن، حکمشون با اونایی که فاصله دارن متفاوته. در زمان جاهلیت چون حج از زمان حضرت ابراهیم بوده، حتی مشرکان هم حج میرفتن، دو تا حج میرفتن، یکی عمره میرفتن در یه ماهای مخصوصی، یکی حج واجب رو میرفتن. پیامبر اکرم فرمود این دوتا حج در یک حج باید قرار بگیره، در یک سفر این دوتا حج انجام میشه با هم، که اینا شروع کردن شورش کردن و سر صدا کردن و قبول نکردن. و رسول اکرم که از دنیا رفت، عمر گفت اینجوری نیست، باید برگرده به زمان قبل، دو بار مردم باید برن حج. اگه اون حکم بود الان باید دو بار میرفتن حج، یعنی واجب بود دو بار برن. چرا؟ خودش میگه که مکی ها زراعت و دامپروری و اینا ندارن، که وابسته به همین زائرن، باید دو بار بشه، مردم سالی دو بار برن که رفت و آمد و زائر زیاد بشه، مکی ها وضعشون خوب بشه. کجا فکر میکنه حکم خدا رو که در زمان خودش که کاملا این قانون رو پیاده کرد، زمان عثمان که شد امیرالمومنین شروع کرد مخالفت کردن، شروع کرد مخالفت کردن، بعضیا گفتن بله رسول خدا فرموده و حرف حدیث حرف حدیث، تا اینکه یواش یواش مردم هم چون سختشون بود یواش یواش برگشت یکی شد، ویلا حرام کرده بود از طرف خودش. چرا؟ چون مکی بود خودش، میگفت شهر من باید آباد بشه به این وسیله. چون من خوشم نمیاد متعه نسا رو صیغه رو حرام کرد، گفت به نظر من زناست، کسی هم این کار رو کنه سنگسارش میکنم، چون به نظر من زناست. که امیر مؤمنان فرمود اگر عمر این کار رو نکرده بود جز عده قلیلی که اهل جهنمن کسی زنا نمیکرد، جز عده قلیلی که اهل جهنمن کسی زنا به زنا مبتلا نمیشد. پس وقوع فتنه ها از هواهایی که تبعیت میشه، تابع هوای خودش میشه. و احکامون تبتده، احکامی که بدعت گذاشته میشه اون وقت، احکام جدیدی که میاد وسط، خیلی بدعتهایی گذاشتن اینا. توی روایتی قریب 40 بدعت رو امیرالمومنین میشموره تا زمان خودش، که میگه من نمیتونم برگردونم، بدعتهایی که گذاشتن اینا رو نمیتونم، قبول نمیکنن حرف منو. میگه اونا حرف رسول خدا رو عوض کردن، مردم قبول کردن، من میخوام حرف اینا رو برگردونم به حرف پیامبر، قبول نمی کنن. احکامی که ایجاد میشه یخالف و فیه کتاب الله، که مخالف کتاب خداست، یعنی مخالف سنت الهیه، کتاب خدا متن نظام عالمه، مخالف کتاب خدا حکم میدن، حکم رأی صادر میکنن. بعد یتولا فیه رجالون رجالن، بعد مردانی از مردانی تبعیت میکنن تو این احکام، پیروی میکنن. خب چی میشه؟ نسل بعد از نسل دارن از این بدعتها پیروی میکنن. بعد اگر کسی بخواد بگه آقا حق فلانه، میگن اه یه عمر اسلام اینجوری میگه، شما داری فتوا میدی از خودت. یعنی بدعتها وقتی که بعد از چند تا نسل از روش میگذره دیگه نمیشه عوضش کرد، یعنی شما اسلام رو داری دستکاری میکنی، اسلام رو داری دستکاری میکنی. مقام ابراهیم بنابر روایت امیرالمومنین رسول خدا آورده بودن نزدیک کعبه، زمان جاهلیت همین جا بوده. عمر گفت نه، باید برگرده همون جایی که زمان جاهلیت بود، تا الان هم کسی نتونسته کاری کنه. یه مدت که میگذره بدعتها در جامعه نهادینه میشه، بدعت چیزی نو آوردن، تو قرآن و سنت نیست، ولی چون عمل شده نسل از روش گذشته شده جزء احکام دین، مباحات دینه، حلال های دینه. آقا امیر مومنان فرمود نماز نافله رو نمیشه به جماعت خوند، حرامه. یه عده از لشکریانش فریاد زدن با عمرا میخواد سنت عمر رو عوض کنه. حضرت گفت از شورش ترسیدم، از شورش ترسیدم. حرامی رو حلال کرده، سنت گذاشته، حالا کی میتونه عوض کنه دیگه؟ اونم امیرالمؤمنین وصی پیغمبره، داماد پیغمبر بوده، خلیفه اون زمانه، با همه قدرت و شوکتی که داره نمیتونه. این بدعت ها در جامعه که نهادی نمیشه، نسل بعد از نسل، بعد چی میشه کرد؟ ظلماتون بعضها فوق بعض که در آیه نور تفسیر کردیم، ظلمتی روی ظلمتی، تازه حدیث هم جعل میکردن براش، برای همین متعه حدیث جعل کردن که پیامبر بعد از مدتی گفت نه دیگه این کارو نکنید. چند حدیث اهل تسنن جعل کردن، بعد میگن که خب بابا خود عمر گفته اینا حلال بود، من حرام کردم. شما چه حدیثی داری جعل میکنی؟ اگه پیامبر خودش منع کرده بود که عمر میگه خود پیامبر نهی کرده، خودشون روایت کرده عمر گفت اینا رو حلال بود، من حرامش میکنم. حق و باطل با هم مخلوط میشه. حضرت میفرماد فلو ان الباطل خلص لم یخف علی ذی حجاب، اگر باطل خالص بود بر آدم خردمند پوشیده نبود که این باطله. اگه باطل خودش با لباس باطل می آمد جلو. ولو ان الحق خلص لم یکن الاختلاف، اگر حق هم خالص بود هیچ اختلافی پیش نمی آمد. معلومه این حق، این باطله. ولكن يؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس فيمزجان فيجيان معا، اما پاره ای از این گرفته می شود، زقس یعنی دسته علف یا دسته گیاه. اینجا میگه دسته ای از حق گرفته می شود، دسته ای از باطل، پس با هم ممزوج می کنند، حق و باطل مخلوط میشه. فیجی آب همه رو با هم میارن اون وقت. اینجاست که فهنالک استحوذ الشیطان علی اولیائه، اینجاست که شیطان بر اولیاء خودش چیره میشه، شیطان بر اولیاء خودش چیره میشه. و نجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا، و نجات پیدا میکند آن کسی که از جانب خداوند سابقه حسنا دارد. میگه حق و باطل با هم مخلوط میشه، عرضه میکنن. اگه حق جدا بود باطل جدا بود، نه اختلافی میشد، هر کس دنبال کار خودش میرفت. اما وقتی با هم باطل، حق و باطل مخلوط میشه، اینجاست که شیطان بر اولیاء خودش چیره میشه. میگن بله دلیل داریم، سند داریم، حق با ماست، ما درست میگیم. کیان جرأت میکنه بگه شما غلط میگید؟ چون حق و باطل مخلوط شده. یه حدیث ساختگی میگه، یه بدعتی رو میاره میگه اینهاش، چیکار میخوای کنی در مقابلش؟ فقط اون کسانی که سابقه حسنا دارن نجات پیدا میکنن تو این فتنه ها، تو این آشوب ها. و الا شما نگاه کنید چند سال از رحلت رسول اکرم میگذره که نوه ایشون به شهادت میرسه، نوه ایشون فاصله زمانی نداره. چقدر پیامبر در موردش حدیث خونده برا مردم، چیز دوری نیست. منتها اونقدر بدعت‌ها آمد روی هم انباشته شد که اصلا حکم به تکفیر ایشون دادن، چون کافر شده واجب القتله، کافره و واجب خروج کرده بر خلیفه، خلیفه مسلمین. رسول خدا گفته خلیفه مالتو گرفت، تو سرت هم زد باید تبعیتش کنی. حدیث ساختن خلیفه بهت ظلم کرد، مالتو گرفت، تو سرت هم زد، حق نداری ایش مخالفت کنی. یعنی چی؟ شما که میگید در مقابل ظلم باید بیستی، با کدوم قانون میخونه؟ یکی از خلفای مروانی رو، بنی امیه رو، یه بار عرض کردیم، ولید ابن یزید شارب الخمر فاسق زناکاری بود، 10 نفر از فقهای زمان رو آوردن پیش ایشون شهاد فدوا دادن که خلیفه هیچ حساب و کتابی ندارد، هر کاری میخواد کنه میتونه کنه، آزاده. 10 نفر از فقهای بزرگ زمان آوردن پیش ایشون. بدعت نوآوری در دینه. تمام مخالفتشون با امیرالمومنین چی بود؟ امیرالمومنین میفرمود سنت پیامبر باید پیاده بشه تو جامعه، حکم حکم خداست. و تمام دعوا سر این بود، میفرمود عجم و عرب یکسانن، مسلمان مسلمانه، من عربم اون عجمه یعنی چی؟ شما هم خب کافر بودید، مشرک بودید، پیامبر آمده مسلمانتون کرده. گفتن نه، عرب شرافت داره بر بقیه، پیامبر عرب بوده. حتی ایرانی ها، عجم هایی که مسلمان می شدن، مسلمان بودن، حقوقشون با عرب های مسلمان یکسان نبود، تو جنگ ها سهمی از غنایم نداشتن، چون عرب ارجحیت داره. کجای کتاب خداست؟ کجای سنت رسول خداست؟ هیچ جا. رأی منه، نظر منه. ابو حنیفه خود اهل سنت 200 فتوا داره بر خلاف احادیث، یعنی حدیث داریم تو این زمینه، میگه نه این به نظر من درست نیست، این که من میگم درسته. رسول خدا اگر بود میگه نظریات منو میشنید، نظریات خودشو میذاشت کنار، نظریات منو میگرفت. نظر من اینه، اجتهاد کردم، به نظر من باید اینجوری بشه. و میگن مجتهد، مکتب خلفا میگن مجتهد، بالاخره یا درست میگه یا اشتباه میگه دیگه. خب الان تو کتابای فقهی ما هم نگاه کنیم، فقها با هم اختلاف دارن. پیامبر گفته اگر مجتهد درست اجتهاد کرد 2 تا ثواب میبره، اگر زحمتش رو کشید و به نتیجه نرسید اشتباه اجتهاد کرد 1 ثواب میبره. خب اون وقت خلفا مجتهدن، عادل هم هستن همشون، میگن ابن ملجم مرادی اجتهاد کرد، علی ابن ابی طالب رو شهید کرد، ثواب و 1 ثواب، منتها چون اشتباه کرده 1 ثواب میبره. معاویه با علی جنگید، اجتهاد کرد، صحابه بود، صحابه هم همه عادلن، منتها چون اشتباه کرد 1 ثواب میبره. چه افتضایی به دین زدن. تو روایت داریم 2 تا مؤمن از هم بیزاری به جویان، یکیشون اهل آتشه، این بگه من از تو بیزارم، اون بگه من از تو بیزارم. چون مقابل هم قرار میگیرن، تا چه برسه شمشیر بکشن روی هم، تا چه برسه همدیگر رو بکشن. این اجتهاد کرد، اونم اجتهاد کرد. وقت تو باب عثمان میگن نه، اینجا اجتهاد نسد نبود که، اونا حق نداشتن اجتهاد کنن. نمیدونن در مورد حضرت علی چطور اجتهاد کردن، اینجا که گروهی از مسلمان ها بودن نمیدونستن اجتهاد کنن. یزید رو هم حتی بعضیاشون، نه همشون، حمله کرد به خانه خدا، میگن درست اشتباه بود ولی اجتهاد کردینم. حتی خیلیاشون لعن میکنن ها، همشون نه، خیلیاشون لعن میکنن به خاطر کارهایی که یزید کرده بود، حتی معاویه رو لعن میکنن. یه خب بابا شما میگید خلیفه مردم حتی با شمشیر میگه میتونه مسلط بشه، خلیفه چجوری مشخص میشه؟ یا مردم جمع میشن خلیفه مشخص میکنن، یا اینکه با شمشیر میاد مسلط میشه بر مردم، اونم خلیفه است. خب اینجوری، خب معاویه هم که خلیفه است، یزید هم که خلیفه است، بعد از اینا هم تبعیت کرد. خلاصه آقا امیر مؤمنان میفرماد هواها، هوسها تبعیت میشه، احکام جدیدی میاد تو دین مخالف کتاب خدا، بعضی هم دنبال این راه میفتن، تبعیت میکنن مردانی از مردانی، اصلا فکر نمیکنن کتاب خدا چی گفته، قرآن چی گفته، چون فلانی اینجوری گفته درسته. نسل میگذره و نهادینه میشه تو جامعه، اون موقع است که شیطان بر اولیاء خودش چیره میشه. آقا تو یکی از کتابهای علاءالدوله سمنانی، علاءالدوله سمنانی از صوفیه است، که یکی از شاگردانش هم در مورد ایشون مطالبی رو نوشته، کتابهایی داره خود ایشون. یه بار میگه ایشون به یکی از مریدانش گفت تو کجا رفته بودی، تو چه کاری کردی؟ ایشون گفت من به سنت عمل کردم. دقت کنید، گفت من به سنت عمل کردم. حالا چی بوده دعواش میکنه؟ چه کاری کرده؟ اونا میدونید چی دارن؟ متعه غلام دارن، صیغه پسر، متعه غلام یعنی صیغه پسر. گفت من به سنت عمل کردم، که علاءالدوله میگه که ما به سنت چی کار داریم؟ ما به حلال و حرام و قرآن کار داریم. سنت مخالف حلال و حرام و قرآنه. بله، وقتی اینجوری بشه مخالف میشه. خب وقتی که دست امام معصوم نباشه قانون اسلام، مخالف حلال و حرام و قرآن میشه. که میگه ما به سنت چی کار داریم؟ ما به قرآن، ما تابع قرآنیم. چون حالا اهل ذوق و معرفت بوده میفهمه که اینا باطل تو دین وارد شده، اگرچه بعضی ها گفتن ایشون شیعه است اصلا. اونم حتی نمیتونه، جرأت نمیکنه حرف بزنه، میگه ما به سنت چی کار داریم، ما تابع قرآنیم. تا این اندازه میتونه تازه دفاع کنه از چیزی که مخالف نص قرآنه، اصلا مخالف فطرت انسانه. و تو این فتنه ها اون کسانی که سابقه حسنا دارن نجات پیدا میکنن، که خیلی ها بودن تن به این فتنه ها نمیدادن، اون انسان هایی که خداجو هن، انسان های الهی تن به هر حرفی نمیدن. حدیث بعدی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد.
اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنه الله. هنگامی که بدعت در امتم ظاهر می شود، عالم باید علم خیش را اظهار کند، اون کسی که می دونه. پس کسی که چنین نکند لعنت خدا بر او باد. کسی که چنین نکند لعنت خدا بر او باد. آقا چقدر رسول اکرم حرف زد اینا زیر پا گذاشته. رسول اکرم فرمود هر کس معاویه را بر منبر من دید واجب از شکمش را پاره کند. حدیث پیام نبویه، خیلی هم از صحابه اینو شنیدن. این بعد از مدت‌هایی که در شام بود، خلافت و از امیرالمومنین به شهادت رسید و با امام حسن مجبور به صلح کرد ایشون و و و به عنوان حج آمد مدینه، رفت بالای منبر مدینه سخنرانی کرد که اونجا امام حسین برخورد کرد با ایشون. بعد رو کرد به مردم بعد از اینکه رفت، خیلی هم باش درگیر شدن چون میخواست یزید رو خلیفه خودش قرار بده. امام حسین گفت مگه پیامبر به شما نگفته بود کسی که معاویه را بر منبر من دید شکمش را پاره کند؟ چرا نکردید؟ چرا نکردید؟ خیلی چیزایی گفته بود پیامبر یا زیر پا گذاشته، از قصب خلافت بگیر که امیرالمومنین خانم فاطمه زهرا محاجه کردن تا خیلی نکات دیگه رو پیامبر فرموده بود، تا یاری کردن امام حسین رو فرموده بود به مردم. فرمود یه روز این پسر منو میکشن، هر کس اون زمانو دید باید اینو یاری کنه. همه گریه کردن. رسول خدا فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، بر حسین گریه میکنید و یاریش نمیکنید. همینها خیلی هاشون بودن زمان امام حسین، یاری نکردن امام حسینو که جلسه قبل گفتیم که بلایی سرشون آورد یزید. رسول خدا فرمود وقتی بدعتی گذاشته میشه عالم باید داد بزنه، میگه آقا این بدعته، اینو ما تو دین نداریم، اگر این گونه نکند لعنت خدا بر او باد. و به حاضر اسناد حدیث بعدی قال باز از رسول اکرمه من اتا زابدعت فعظمه فانما یسعى فی عدم الاسلام. کسی که برود به دیدن صاحب بدعت، کسی بدعتی گذاشته کسی بره دیدنش و او را گرامی بدارد، به درستی که این در نابود کردن اسلام کوشیده است. احترام بذاره به کسی که بدعت گذاره، اسلامو داره نابود میکنه. کار خیلی سخته، کار خیلی سخته. تمام اون کسانی که معاویه رو تعظیم می کردن، بزرگ می داشتن، در حدم اسلام، نابودی اسلام کوشیدن. همون جور کسایی قبل از او بدعت گذاشته بودند. و به هذا الاسناد عن محمد بن جمهور رفعه قال قال رسول الله ابالله لصاحب البدعه بالتوبه، خداوند توبه صاحب بدعت را نمیپذیرد، توبهش قبول نیست. بعضی ها هستن خداوند توبهشون رو نمیپذیره. تو بعضی از روایات ما آمده مثلا کسی که سری رو فاش کنه، سری که نباید فاش بشه کسی فاش کنه، این دیگه امیرالمومنان میفرماد، میگه این دیگه توبه نداره، چون توبه جایی که بشه اصلاح کرد. آبی رو ریخته دیگه جمع نمیشه کرد این آبو. یکی از جاهاش اینجاست، صاحب بدعت کسی که بدعت گذاره توبهش پذیرفته نمیشه. قیل یا رسول الله و کیف ذلک، گفتن چجوری میشه یا رسول الله توبهش پذیرفته نمیشه؟ قال انه قد اشرب قلبه حبها، فرمود به خاطر این که محبت اون بدعت تو دلشه، اون بدعت گذار خوشش می آمده که چنین بدعتی گذاشته، محبت اون بدعت چون تو دلشه توبهش پذیرفته نیست. هنوز تو دلش محبت اون بدعت هست. معاویه ابن وهب میگوید که سمعت و ابا عبدالله، حدیث بعدی، شنیدم از امام صادق علیه السلام یقول، که میفرمود قال رسول الله، رسول اکرم فرمود ان عند کل بدعت تکون من بعدی یکاد به الایمان ولی من اهل بیتی موکلا به یذب عن، میفرماد هر بدعتی که بعد از من گذاشته میشود که ایمان رو با ایمان همراه میشه، یعنی ممزوج میشه اون بدعت تو ایمان مردم، ولیم من اهل بیتی موکلم به، ولیی از اهل بیت من هست که موکل است بر آن، یذب عنه که میراند مردم را از آن، بر میگرداند. چگونه؟ ینطق به الهام من الله، سخن میگوید به الهام خداوندی. یعنی پیامبر اکرم میفرماد اهل بیت من مؤید به الهامن، یکی از طریقهای اتصال وحیه، یکیش الهامه. حالا وحی و الهام چه فرقی میکنه با هم؟ پیرامونش بحث شده، روایات هم داریم که وحی و الهام چه فرقی میکنن با هم. خلاصش اینه که، خلاصش رو عرض کنیم، تفصیلش زیاده، خلاصش اینه که وحی تفصیل و جزئیات درش هست، الهام به نحو کلیه. یکی از تفاوتاش اینه، تفاوتای عمدش. نطق می کند به الهام از جانب خداوند، یعنی بدونید که ائمه اهل بیت این نیست که فقط حدیث خونده باشن بلد باشن، فقط مثلا از پدرشون حدیث یاد گرفته باشن، اونا صاحب اتصالن، اونا صاحب الهامن، از جانب خداوند به اونها الهام میشه، راه برای اونها باز به خداوند. و یعلن الحق، و اعلان میکنن حق را، حقیقت رو بیان میکنن. و ینوره، و منورش میکنن، نورانیش میکنن. و یرد کید الکائدین، و کید دشمنان رو بر میگردونن. یعبر عن الضعفا و تعبیرگر ضعفا هستن، زبان ضعفا، کسانی که ایمان دارن اما ضعیفه، استدلال نداره تو دستش، روایت نداره، نخونده، مستضعف از نظر فکری اما انسان خوبیه، اینها تعبیر عبور دهنده ضعفا هستن که ضعفا رو عبور میدن، یعنی تفهیم میکنن حقایق رو به مردم. فاعتبروا یا اولی الابصار و توکلوا علی الله، پس عبرت گیرید یا اولی الابصار و توکل کنید بر خدا. فاعتبروا از عبور کردن، عبرت اصلا یعنی عبور کردن، میگن از این واقعه عبرت گرفتی، یعنی عبور کردی به اون مطلبی که باید بفهمی، از این حادثه به یک معنایی باید عبور کنی، اینو میگن عبرت. ای صاحبان بصیرت عبرت گیری. اگر ائمه ما نبودن و با انواع و اقسام امور اسلام رو یاری نمی کردن، همین مقدار از اسلام به دست ما نمی رسید. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماد حکومت به دست بنی امیه می افته. خب یعنی خبر داد از این داستان و حتی در یکی از نامه‌هاش به معاویه نوشت معاویه بالاخره تو پیروز میشی، ولی بدان خداوند آخرت رو برای ما در نظر گرفته و دنیا رو برای شما. معاویه تو نامه نوشت آخرت برای تو و دنیا برای ما گوارا بود. آقا امیرالمومنین خبر داد از فتنه بنی امیه، فرمود حرامی باقی نمیمونه که اینو حلال نکنن، حرامی باقی نمیماند که حلال نکنن، و پیمانی نمیماند که اینها نکسلند آن پیمان را، اون عقد و گره رو باز نکنن، یعنی چیزی از اسلام باقی نمیذارن. خود آقا سید الشهدا فرمود اگر یزید بخواد زمام داره جامعه اسلام بشه و علی اسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کرد. این که میگن اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاست، بقای اسلام به ابا عبدالله، چرا؟ ببینید از همون ابتدا وقتی که رسول خدا از دنیا رفت بدعت آمد، یعنی خلافت که غصب شد از امیرالمؤمنین، مردم از مسیر خارج شدند و جزء تک و توک شیعیان که اونم در بایکوت اونها بودن شیعه‌ای وجود نداشت. یواش یواش تک و توک افرادی می پیوستن به اینا، خیلی قلیل، جامعه اصلا داشت می رفت اون طرف. به کدوم طرف؟ که خلیفه اینا هستن، خلیفه جانشین رسول خدا، باید از اینا تبعیت کرد و اسلام اینی که اینا دارن میگن. چجور می شد به مردم فهمون بابا این راه نیست، اشتباهه، خلافت باید از جانب خداوند باشه؟ چجور میشد به مردم تفهیم کرد؟ فقط یک راه. چه راهی؟ بذاریم اینا این راهو بیان. شما میگید خلافت و مردم باید مشخص کنن، به کجا میرسه این خلافت؟ آمد رسید به دست یزید، یزیدی که شارب الخمر، زناکار، قمارباز، لهو و لعبکار، و بعد بیاد نوه پیامبر خدا رو بکشه. اصحاب پیامبر رو تو واقعه حره بکشه، خانه کعبه رو با آتش بکشه که مردم بیدار بشن بابا این خلیفه نیست، این مسیر اشتباه بود، این که مردم خلیفه تعیین کنن اشتباه بود، چون رسیده به اینجا کار. جز این که ابا عبدالله کشته بشه راه دیگه ای نبود برای تفهیم به مردم که اسلامتون از اینا نگیرید، اسلام چون مردم پیرو به خلفا بودن، چشمشون به دهن خلیفه بود، این جانشین پیامبره، هرچی حکم بده همونه. برای این که به این مردم اثبات کنن که بابا این بدعت در دین اصلا، جز این که ابا عبدالله که نوه رسول خداست و به صلاح و پاک دامنی موسومه و احادیثی که در مورد رسول خدا در موردش هست، جز با شهادت ایشون نمیشد به مردم اثبات کرد. حتی زمان معاویه هم امام حسن صلح کرد، برای چی صلح کرد؟ معاویه ظاهر و صلاح بود، به ظاهر نه شرابخواری میکرد نه زنا میکرد نه قمار میکرد، رضا مردم گفتن خب اینم مسلمونه، حسن ابن علی هم مسلمانه، دو مسلمون با هم جنگیدن، اما یزید رو همه میدون چون علنی گناه میکرد، این زناکار شرابخوار قماربازه همه میدونستن، کاملا حق و باطل قرار گرفتن روبروی هم، و از اونجا بود که مردم دیگه دینشون رو جدا کردن، دینشون رو از خلفا جدا کردن، اگرچه خیلی ها بودن دور بر اینا دور بر خلفا و دم از دین می زدن، ظاهر جامعه دست اینا بود، ظاهر جامعه دست اینا بود، ولی لااقل اون مؤمنان، اون افرادی که دنبال خدا می گشتن، اونا دیگه فهمیدن این راه غلطه. حدیث فرمود که شیطان به اولیاء خودش چیره میشه و اونا که سابقه حسنا دارن نجات پیدا میکنن، یعنی خون ابا عبدالله نشون داد که راه یه ور دیگه است، باید با اینا جنگید، باید خیلی انقلاب هایی شد بعد از ابا عبدالله، اصلا خون جامعه اسلامی رو گرفت، خون جامعه اسلامی رو گرفت. حجاج که از عمرای بنی امیه بود، البته اکثر جنگ ها هم شکست میخوردن در جنگ با بنی امیه و ائمه ما دستور به سکوت میدادن، گفتن نجنگید شکست میخورید، به شیعیانشون گفتن ساکت باشید، دلائلی هم داشت. ولی بقای اسلام به شهادت ابا عبدالله بود، یعنی اگر امام صادق تونست حرف بزنه، حرفش به کرسی بشینه، امام باقر تونست حرف بزنه، امام سجاد تونستن فعالیت کنن، همه اینها منوط به شهادت ابا عبدالله بود که مردم دو جناح بشن، همه طرف اون برداشتن میرفتن، لااقل اونایی که دنبال حقن بیان این ور، بدونن بابا یه راه دیگه هم هست، راه ایمان، اگرچه آره اونا سلطه دارن زور میگن همه سر جاش، و اینها کاری که کردن شما میدونید، حضرت سید الشهدا خاندانش رو با خودش برد، برد به کربلا با علم به این که شهید میشه. حتی همون زمان بعضی ها گفتن آقا شما که میدونی شهید میشی چرا اینا رو میبری، زن و بچه رو؟ که حضرت در جوابشون فرمود ان الله شاء ان يراهن سبايا او اسارا، خداوند میخواد اینا رو اسیر و در به در ببینه. امشب این نکته رو دارم عرض میکنم، اسلام اگر الان هست مدیون اسارت حضرت زینبه. اسلام اگر الان هست مدیون اسارت حضرت زینبه، چون کربلا در کربلا میمانده اگر زینب نبود. اگر اسرای اهل بیت نبودن اونا به شهادت میرسیدن، خاک میشد، تموم میشد، میرن. چون قدیم رادیو تلویزیون و تلفن و موبایل که نبود اطلاع رسانی بشه، روستای بغلی زلزله میامد همه میمردن، این روستایش کس خبردار نمیشد. اینها وقتی که اسرا رو اهل بیت رو به اسارت گرفتن، به حساب اینکه قدرت نمایی کنن، شهر به شهر اینا رو گردوندن، به همه نشون دادن ما چی کردیم، خودشون خبر رو منتشر کردن، خودشون این خبر رو منتشر کردن که اگر اسارت اهل بیت آقا سید الشهدا نبود خبر اینجوری منتشر نمی شد. اصلا یه قضیه بود تو عراق اتفاق افتاده بود، تموم شد و رفته بود، که این مسیر اسارتی که رفتن شهر به شهر گزارش رسید، بعضیا درگیر شدن و بعد این سوال پیش آمد که چرا؟ چون اصلا یزید میتونست انکار کنه، گفت نه آقا یه عده بودن حمله کردن ایشون کشتن، ما هم پیگیریم ببینیم کی این کارو کرده. گردن یزید نمیخوابید، میتونست چه این کارو کنه؟ اگر اهل بیت پیامبر اهل بیت ابا عبدالله نبودن، اینا رو به اسارت نمیبردن، نشون نمیدادن، اگر اینکه آقا سید الشهدا فرمود ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا میخواد که اینا رو اسیر و در به در ببینه، به خاطر این من میبرم. چرا به خانم زینب میگن شریکت الحسین؟ شریک ابا عبدالله. اگر اسلام بقاش از خون ابا عبدالله، خانم زینب کبرا تو این قضیه شریک امام حسینه. که وقتی هم که به شام رسیدن، شامی ها جشن گرفته بودن، شهر رو آذین بسته بودن، طبل می زدن، شیپور می زدن، لباس های نو پوشیده بودن، شیرینی تقسیم می کردن. گفتن امیرالمومنین با دشمنان جنگیده، عده‌ای خارجی با ایشون جنگیدن، شکست خوردن، دارن اسراشون رو می آرن. چرا رأس مطهر ابا عبدالله تو شام قرآن خوند؟ امام سجاد تا شام تو مسیر با هیچ کس سخن نگفت، به شام که رسید شروع کرد نطق کردن، سخن گفتن. اون خطبه امام سجاد علیه السلام که به یزید گفت اجازه میدی من از این چوبا برم بالا، منبر رو میگفت، میفرمودن از این چوبا، اول یزید مخالفت کرد، یه دی گفتن بذار ایشون حجازیه، ببینیم یه حجازی چجوری سخن میگه، چون سخنوری اون موقع خیلی مد بود. که امام سجاد وقتی رفتن بالا اون وقت اونجا خودشون معرفی کردن، انا ابن المکه و المنا، انا ابن زمزم و الصفا، انا ابن خدیجه القرا، من پسر زمزم و صفایم، من پسر مکه و منایم، من پسر خدیجه کبرایم، من پسر کسی هستم که به عرش رفت، من که پسر کسی هستم که به جن و انس مبعوث شد، رسول اکرم رو فرمودن، من پسر علی مرتضایم، من پسر فاطمه زهرایم، با اوصافی که برای اینا میفرمود ها، تا رسید به اینجا که انا ابن الذی حتک حرمته به کرب و بلا، من پسر کسی هستم که حرمتش رو در کربلا شکستن، من پسر کسی هستم که در کربلا خیمه هاشو غارت کرده، من پسر کسی هستم که سرش رو از قفا بریدن. گفت راوی میگه مردم جوری به جوش و خروش آمدن که اگر کارت به دستشون بود خودشون رو با کارت میزدن از سخنان امام سجاد، که یزید دید داره فتنه ایجاد میشه، گفت مؤذن اذان بگو، گفت وقت اذان نیست، گفت میگم اذان بگو، مؤذن شروع کرد اذان گفتن، والله اکبر، امام سجاد فرمود و انا اقول الله اکبر، منم میگم الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، گفت منم میگم اشهد ان لا اله الا الله، مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله، امام سجاد گفت یزید این رسول الله جد تو یا جد من؟ اگه بگی جد توی که دروغ گفتی، اگه بگی جد منه پس چرا پدر من رو کشتی؟ یا علی ابن حسین، یا سید الساجدین، فدای اصابت در بدنی شما، چقدر زحمت کشیدی، چه جان فشانی کردی برای اینکه ما آدم بشیم، برای اینکه دین به دست ما برسه، دین رو نگه دارید که ماها با ایمان زندگی کنیم، با خدا زندگی کنیم. می‌فرماد وقتی ما رو وارد کردن به شام، اولا چند ساعت پشت دروازه ساعات ما رو نگه داشتن، گفتن مردم گفتن ما می‌خوایم شهر رو آذین ببندیم، کارمون تموم نشده، باید لشکری ها بیان صف ببندن، کشوری ها بیان تماشا کنن. خانم ام کلثوم شمر رو صدا کرد، گفتش که من یه دستبندی یه چیزی برام مونده، اینو بگیر، تو رو خدا بگو این سرها رو از بین ما زنها ببرن. مردم به بهانه تماشای این سرها بیان به احبوبه پیغمبر نگاه میکنم، ما واقع حجاب کامل نداریم. از نگاه اینها بدمون میاد، با نگاهاشون به ما تیر میزنن، آخه دارن به ناموس خدا نگاه میکنن. و باز ما رو وارد کردن، یا با بعضی ها سنگ پرتاب می‌کردن، بعضی ها فوش میده یه ما رو تو شهر گردوندن نزدیک غروب آفتاب ما رو بردن داخل خرابه چند ساعت تو این شهر ما رو دور زدن امام سجاد دیگه یه نفر از بالای پشتگاه هم آتش به سر من زغال افتاد روی عمامه سوخت رسید به سرم راهی گفت آقا سرتو تکون میدادی عمامه بیفته از سرت فرمود آخه در قول جامعه بودم گردنمو به دستهام قول کرده بودم گردنمو نمیتونستم حرکت بودم صلی الله علیه یا رسول یا رب السلام عليكم وعلى علي بن المزار وعلى أولاد المزار وعلى أصحاب المزار فرمود خون جگر از داغ گلشن ماندن خون جگر از داغ گلشن ماندن از بنی هاشم فقط من از بنی هاشم فقط من ماندم و ما دست میان حلقه زنجیر بسته بود یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله دستم میان حلقه زنجیر بسته بود یا زمان زمان رسولان یا غیرت الله دستم میان حلقه زنجیر بسته بود سینی زدم پیش دو چشمم خواهرم
Say, 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 say قضا در خانه آجون آیا یکیم آن حسینه زندان امید بوی قصر یا سال سلام آبا شرمندتون به خدا شرمنده تیم خدا شرمنده اجیاد تاهیم تیم آبا شرمنده خون جدید و زیدی آبا یا زار زمان القوز و امان یا زار زمان يا صاحب الزمان الغوص والأمان 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 يا صاحب الزمان اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بزهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمل آد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی به مهدی منور بفرما. هرچی از غیرتش مونده به اجداد طاهرینش ببر. خدای عزیز دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری به هدف اجابت برسان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر و مادر ما به بچه بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات در آورده شدن حاجات، شادی ارواح طیبه شهیدان، امام شهیدان، هر کی یا حسین گفته و رفته، روح دکتر عزیزمون، ان شاء الله همه سر سفره ابو عبدالله مهمان باشن، صلواتی را بفرستید.